مناطق به تحصیلات جدید دسترسی نداشتند و از او طرف بسیاری از خانواده‌های افغانستان هم علاقمند بودند که فرزندانشان تحصیلات علوم دینی را داشته باشند، از جمله پدر این شهید بزرگوار که خیلی علاقمند بوده پسرش در حوزه علوم دینی تحصیل بکنه. خب مناطق افغانستان به گونه‌ای بود که حتما ملاها و ملا امام‌های حضور داشتند، مدرسه‌های علمیه در حوزه علوم دینی در خیلی از مناطق افغانستان بود، هرچند که در سطوح ابتدایی ولی وجود داشت. در بلخ هم یک مدرسه علمیه وجود داشت. سید مهدی اکرمی با توجه به علاقه پدرش و توصیه پدرش قدم در راه کسب علوم دینی میگذاره و در همون بلخ این مسیر را آغاز میکنه. سید میرزا حسین اکرمی در ارتباط با تحصیلات این شهید بزرگوار در افغانستان بر ما و شما صحبت میکنن.
متاسفانه دوره انقلاب که شد، خب مکاتب کلوم اصلا تعطیل شد. در بلخ اصلا هیچ مکتب دولتی وجود نداشت، یعنی قبلا اگه بوده تعطیل شده بود که فقط زمان جنگ بود دیگه، اشان مکتب دولتی نرفته بود، فقط همونجا پیش آخونده و معلم های محلی خوندن و نوشتن یاد گرفته بوده. در اما بلخ اینجا مثلا حوزه علمیه تقریبا در سطح ابتدایی بود، بله اونجا یک مدرسه بوده و الان او تخریب شده. در منطقه قریه دهنه بلخ پایه یک دو درس گفته میشه بوده، همون زمان درس های ابتدایی حوزه درس میشه، همونجا درس های ابتدایی رو خونده بوده.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله‌های غریب از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما خوبان شنونده قرار گرفته باشه. شهید سید مهدی اکرمی را خدمت شما دوستان شنونده معرفی میکنیم، شهیدی از ولسوالی بلخ به ولایت سرپل که در سال 1366 هجری خورشیدی در بانه در منطقه غرب ایران به شهادت میرسه بر اثر اصابت ترکش خونپاره. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست که حتما میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و شما از طریق این آرشیو میتونید که به برنامه‌های لاله‌های غریب هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید که پیگیر رادیو دری باشید. @رادیودری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. خب تا اینجای برنامه این هفته لاله‌های غریب در ارتباط با دوران کودکی شهید سید مهدی اکرمی با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم. اینکه کجا متولد شده، در چه سال متولد شده، وضعیت خانوادگیشان چطور بوده و تحصیلاتشان چطور بوده. به لحاظ رفتاری هم صحبت‌های خیلی خوبی مطرح شده در ارتباط با دوران کودکی و همینطور در ارتباط با دوران نوجوانی این شهید بزرگوار که خب خیلی دوره خاصی هست و آدم‌ها رفتارهای خاص خودشان را بروز میتن. دوستانی که باشون صحبت کردیم عمدتاً در ارتباط با این ویژگی‌ها و این رفتارها هم صحبت کردن. جناب آقای سید میرزا حسین اکرمی که در ارتباط با او دوره صحبت‌هایی را داشتن با ما همراه باشید. همه این صحبت‌ها را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم.
از همون زمانی نوجوانی عشق به امام خمینی رحمت الله علیه را زیاد داشتن. ایشان از همون زمان نوجوانی رساله امام خمینی داشت و در همون بلخ مقلد امام رحمت الله علیه بود، پدرشان هم تا زمانی که زنده بود انقلابی بود، عاشق به امام بود، مقلد امام بود، آدم خیلی مذهبی بود و آدم درس خوان بود و آدم خیلی خوش اخلاق و خوش برخورد بود و
صحبت هایی بود در ارتباط با رفتارهای شهید سید مهدی اکرمی در دوران کودکی و در دوران نوجوانی خودش از زبان جناب آقای سید میرزا حسین اکرمی. آقای سید عبدالحسین اکرمی برادر این شهید هست و باز هم صحبت های کوتاهی داره در ارتباط با رفتارهای این شهید و توصیه های این شهید در دوره نوجوانی خودش.
خیلی نسبت به ما، چون ما سنما کم بود، اخلاق خیلی خوبی داشت. میگفتن که نمازاتتون سر وقت بخونین، نسبت به امام خمینی، نسبت به انقلاب اسلامی خوشبین باشین، از انقلاب اسلامی حمایت کنین.
خانم سید حدیثه جلالی خانم پسر عموی شهید، یعنی خانم سید حسین علی اکرمی هستن که خب شناخت دارن از این شهید بزرگوار از دوره کودکیشان، از دوره شاید 3 سالگی 4 سالگی این شهید بزرگوار رو میشناسن و خب توصیف خیلی جالبی در ارتباط با ویژگی های رفتاری این شهید دارن. با ما همراه باشید، این بخش صحبت ها رو هم بشنوید.
من که سالی که ازدواج کردم آمدم، او فکر کنم یکا 5-6 ساله بوده دیگه. مثل من بچه خود مواره اونجا افغانستان، شما در جریان دیگه، فامیلا کلن یک خانواده وری حساب میشون دیگه. یعنی از لحاظ اخلاق اصلا نمیشه توضیح بده. قد بچه صبور رو بردبار بود که هیچ حساب نداره. الانم به خانواده شانم میگم تو خانواده شما او یک چیز دیگه بود، واقعا نابغه بود. از لحاظ اخلاقی میگم ها، یعنی یه جوری بگم که او از اول مثل شهید زنده وری بود، خیلی صبور بود آج آقا. من الان هم همیشه خدایش که سر خاکش میرم میگم تو این خانواده تو واقعا فرق کردی. هر حرفی که میزنی فقط سرش پایین میندم سکوت میکرد، یعنی میتونست یک چیزی جواب بگه، جواب نمیگفت.
خب به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های لاله‌های غریب رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته لاله‌های غریب. در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی با شما عزیزان صحبت کردیم. صحبت‌ها زیاد هست، انشالله هفته‌های آینده هم ما را همراهی بفرمایید. همچنان در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی با شما دوستان صحبت خواهیم کرد. سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
Oh, Mr. ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. 23 هوت آخرین مهلت برای تمدید پاسپورت‌های خانواری مهاجران افغانستانی ساکن ایران است. دارندگان پاسپورت‌های خانواری معتبر تا 30 قوس تنها تا 23 هوت فرصت دارند پاسپورت‌های خود را تمدید کنند و این مهلت قابل تمدید نیست. مهاجران افغانستانی دارنده این دسته از پاسپورت‌ها در صورت شرکت نکردن در طرح خانواری در رده اتباع غیر مجاز قرار می‌گیرند و مسئولیت دستگیری و طرد آنها از کشور بر عهده خود این افراد خواهد بود. بر این اساس اتباعی که دارنده پاسپورت خانواری الکترونیک یا دستنویس معتبر تا 30 قوس 1403 هستند می‌توانند به منظور آغاز فرایند تمدید پاسپورت خود به نشانی اینترنتی کانون نوبت نقطه آی آر مراجعه و نوبت دریافت کنند. این افراد بعد از دریافت نوبت باید برای تمدید ویزه به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران مراجعه کنند. پاسپورت خانواری به عنوان یک سند هویتی منحصر به فرد است که برای همه اعضای یک خانواده و به نام سرپرست خانواده صادر می شود. با این حال این نوع پاسپورت برای سفرهای بین المللی کارایی لازم را ندارد و در برخی موارد ممکن است محدودیت‌هایی از نظر قانونی برای افراد تحت پوشش آن ایجاد شود. گذرگاه مرزی تورخم شام دوشنبه بار دیگر گواه درگیری مسلحانه بود. این درگیری حوالی ساعت 9 شب آغاز شد و به گفته منابع امنیتی در شرک تورخم تا ساعت 12 شب ادامه داشت. تا کنون درباره تلفات طرف افغانی از طرف اداره ولایتی ننگرهار و منابع امنیتی مطلبی گفته نشده، اما در رسانه‌های اجتماعی آمده که در درگیری شب گذشته یک پسته امنیتی سرحدی پاکستان تخریب و تلفاتی هم به نیروهای آنان وارد شده است. هر دو جانب بار دیگر ادعای آغاز درگیری طرف مقابل را دارد، اما هنوز علت اصلی درگیری دیشب اعلام نشده است. وضعیت امنیتی در تورخم در شرایط اضطراری است و به هیچ کس اجازه نزدیک شدن به مرز داده نمی شود. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که از روز گذشته نظامیان این کشور به ساکنان منازل نزدیک به شرک تورخم در آن سوی خط دیورند هشدار دادند که خانه های خود را ترک کنند. هنوز معلوم نیست چه زمانی گذرگاه تورخم باز خواهد شد، اما اکنون وضعیت به گونه‌ای است که این بازگشایی در آینده نزدیک ناممکن به نظر می رسد. تا کنون صدها وسیله باربری حامل اموال تجاری در دو طرف گذرگاه متوقف هستند و صدها مسافر نیز در دو سوی مرز به انتظار بازگشایی گذرگاه تورخم نشستند. در همین حال عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان گفت در درگیری روز یکشنبه بین مرزبانان افغان و پاکستانی یک مرزبان افغان کشته و دو تن دیگر مجروح شدند. رسانه های پاکستانی نیز از جراحت 3 سرباز این کشور خبر دادند. در رابطه با همین موضوع همکار آصف شینواری گفتگوی انجام داده با شاکرالله صافی رئیس اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار در خصوص خسارات وارده مالی به تاجران افغان بابت مسدود شدن گذرگاه تورخم.
محترم شاکرالله صافی رئیس اجرایوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار، اول خو بسیار تشکر میکنیم که فرصت دادین تا صحبتای با شما داشته باشیم. میخوایم سوال اول خودم مطرح بکنم. پاکستان از 12 روز به این طرف گذرگاه تورخم را بدون هماهنگی قبلی با جانب افغانی در اقدام یک طرفه مسدود نموده. شما این اقدام حکومت پاکستان را به کدام نظر میبینید؟
پاکستان بدون هماهنگی گذرگاه تورخم را مسدود نموده. این اقدام پاکستان خلاف قوانین تجارت و ترانزیت است که به تاجران افغان خساره زیاد ورود می شوند.
بسیار تشکر. در حال حاضر در هر دو طرف گذرگاه تورخم صدها وسایط حامل اموال تجارتی که بیشتر آن مربوط به تاجران افغان هستند توقف نموده. به نظر شما به گونه اوسط تاجران افغان بابت مسدود شدن این گذرگاه روزانه چقدر خسارت مالی متحمل می شوند؟
از مسدود شدن گذرگاه تورخم روزانه به میلیون ها افغانی خساره به افغان تجار می رسد. به خاطری که دو طرف گذرگاه تورخم صدها حامل اموال تجارتی که بیشتر از آن افغان ها است توقف است.
بسیار تشکر آقای صافی. اگر به گذشته نگاه کنیم، پاکستان بیشتر اوقات از تجارت با افغانستان برای مقاصد سیاسی و وسیله فشار علیه حکومت افغانستان استفاده کرده. و نظر شما این تخطی اشکار از تفاهم نامه های تجارتی که با افغانستان دارد نیست؟
ما همراه پاکستان خواهان تجارت و ترانزیت هستیم. تجارت باید از سیاست جلا باشه، ولی پاکستان همیشه با خلاف قانونی اپکا اقدام میکنه. این اقدام پاکستان با تاجر افغانستان بسیار زیاد خسارمن شده است.
با مسدود شدن گذرگاه تورخم در کنار تاجران افغان، تاجران پاکستانی نیز خسارمند می شوند. شما که با آنها اتاق مشترک تجارتی دارید، آیا آنها از این اقدام حکومتشان حمایت نموده است؟ اگر حمایت نکرده، بر اساس معلومات شما در مقابل حکومتشان دست به کدام اقدام زده است؟
بله، این اقدام پاکستان به نفع پاکستان هم نیست. در کنار تجاران افغان، تاجران پاکستان هم خسارمند شده است. تاجران پاکستان همیشه در این اقدام خلاف حکومتشان است. تاجران پاکستان از رای رسانه ها بار بار این اقدام پاکستان را قبول نکرده و از حکومت پاکستان خواهان بازنمودن گذرگاه تورخم شده است.
شاکر الله صافی بود، رئیس اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار، در گفتگو با همکار ما پیرامون خسارات وارده مالی به تاجران افغان بابت مسدود شدن گذرگاه تورخم. حکومت محلی در تخار ضمن تطبیق ده ها پروژه انکشافی در این ولایت چندی قبل روند بزرگسازی سرک عمومی شهر طالقان را نیز آغاز کرده بود که اکنون این پروژه در میانه تطبیق متوقف شده است. سمیع خاوری خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان و از شهر طالقان نگاهی دارد به این موضوع.
طالقان شهری بزرگ و در حال انکشاف اما بی نظم، مزدحم. حکومت محلی در تخار ضمن تطبیق ده ها پروژه انکشافی در این ولایت چند قبل روند بزرگسازی جاده عمومی شهر طالقان را نیز آغاز کرده بود که اکنون این پروژه در میانه تطبیق متوقف شده است. هرچند با بزرگسازی جاده از دو طرف زیبایی به شهر طالقان برگشته، اما توقف کار این پروژه بی آنکه به اتمام برسد بی نظمی شدیدی را در قلب شهر خلق کرده که این مورد باعث نگرانی باشندگان این ولایت گردیده است.
شهر طالقان خوشبختانه که سرکش دو طرفه شده، اما متاسفانه بدبختانه بگم که ازدحام از قبل بیشتر و بیشتر شده.
ای دولت و ای امارات و ای شاروالی تقاضای ما همیست که نمیاره گم کنه سرک پاک شوه، مردم رفت آمد آرام به سهولت شوه، به جنجال پاک.
بی نظمی شهر تنها نشانی از ناکارایی و حکومت نیست، مردم همچنان نقش بزرگی در آن دارند. شماری از باشندگان طالقان میگویند عدم پذیرش فرهنگ شهرنشینی و مراعات نکردن اصول و اخلاق انسانی از سوی برخی ها مشکل بی‌نظمی را در این شهر چند برابر ساخته است.
مردم محل ما در این قسمت به توجه هستند. جاده که برای عبور و مرور مردم ساخته شده و برای رفت آمد موترها، اینجا موترها را توقف میتن، میرن پشت خرید و فروششان.
با این همه مسئولان در مدیریت ترافیک فرماندهی پلیس تخار میگویند پرسنل آنان برای کاهش ازدحام و جلوگیری از بروز هر نوع مشکل ترافیکی در شهر اقدامی به موقع کرده است، اما نبود پارکینگ وسایل در قلب شهر باعث افزایش مشکلات در این خصوص گردیده که آنان در تلاش رفع آن هستند. ملا حمیدالله قریشی مدیر ترافیک تخار با انتقاد از اداره شهرداری میگوید اگر در قلب شهر پارکینگ وسایل وجود نداشته باشد، بزرگسازی جاده های آن سودی برای مردم نخواهد داشت.
اگر چی قصرکار ما پراخ بکنیم، چی قصرکار ما مقجور بکنیم تا که در ولایت پارکی نداشته باشیم، نو سرک هیچ یک اهمیت پیدا نمیکنه. وقتی که ما پارکی نپیدا کردیم، سرک هم اهمیت پیدا میکنه، ازدحام ترافیکی هم گم میشه.
در همین حال شهردار طالقان میگوید برای کاهش ازدحام شهری 3 توقفگاه ساخته اند، اما به گفته او رانندگان قوانین را مراعات نمیکنند. قاری نقیب الله شهردار طالقان میگوید در صدد ایجاد توقفگاه های بیشتر غرض کاهش ازدحام شهری در مرکز این ولایت اند.
فعلا 3 پارکینگ را، یک پارکینگی که در پهلوی چمن شهرداری در ملکیت خود شهرداری قرار داره که از گذشته ها تا از رو مردم تخار استفاده میکنه، پارکینگ دیگری را در روبروی افغانستان کابل بانک سابقه، اونجا هم پارکینگ موقتی البته فعلا ترتیب کرده، و همچنان پارکینگ دیگری طرف چارهای مصفیت در آینده ها نیست طرف بندری فرخار، در او ساحه هم شاروالی برنامه داره از ملکت های شخصی البته اونجا پارکینگ های شهری را ایجاد بکنه و مردم در داخل شهر که می از این پارکینگ ها استفاده خوبی را بکنه.
طالقان شهری زیبایی که بیش از هر زمان دیگر با بی‌نظمی روبرو شده است. با گفته باشندگان این ولایت، ضمن این که حکومت مسئولیت رفع این مشکل را دارد، مردم نیز مکلف اند تا با نهادهای دولتی برای کاهش و حتی رفع کامل این نگرانی همکاری نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون اشاره به همکاری‌های سازنده تهران خواستار تعامل اساسی و ملموس در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از نشست شورای حکام آژانس در کنفرانس خبری به سوالات خبرنگاران از جمله در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران پاسخ داد. رافائل گروسی بدون اشاره به همکاری‌های سازنده ایران گفت که آنچه آژانس در خصوص ایران نیاز دارد تعامل اساسی و ملموس در همه زمینه هاست. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت فکر می‌کنم وقتی به زمینه‌هایی که ما تلاش می‌کنیم راستی آزمایی کنیم، در خصوص آثار یورانیم در مکان‌ها و سایت‌های خاص، روشی که آنها یعنی ایرانی‌ها یورانیم را غنی می‌کنند و سطوح آن نگاه کنیم، مجموعی از موضوعات مختلف است. بنابراین انتظار من این است که بتوانیم در نهایت یک تعامل واقعی داشته باشیم و پاسخ بگیریم، تعاملی که ما را به جلو پیش ببرد. رافائل گروسی افسود سفر نوامبر من به ایران این نشانه را برای من داشت که شاید در تهران این نظر وجود دارد که آنها باید با ما همکاری کنند، اما متاسفانه شرایط بعدی مانع حرکات ما در این مسیر شد. بنابراین میگویم آنچه نیاز داریم پاسخهای واقعی و تعاملی است که پیش برود. باید صحبت درباره روند را متوقف کنیم و در اسرع وقت پاسخ‌هایی دریافت کنیم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پاسخ به سوالی درباره موضوع هسته‌ای ایران با توجه به روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا گفت که از آخرین سفرم با وزیر خارجه عراقچی در تماس دائم بودم و ایده سفر بعدی در گفتگوهای ما مطرح شده است. رافائل گروسی افسود اما همه اینها به نوعی تحت تاثیر ملاحظات اساسی دولت جدید آمریکاست. با آنها در تماس بودم. می توانم بگویم در بالاترین سطوح بررسی های درباره نحوه نگاه آنها به این موضوع در حال انجام است و اینکه چه کسی قرار است به این موضوع رسیدگی کند. برخی نام ها مطرح و مورد نظر است. با آنها غیر رسمی در تماس بودم و البته ایده انجام گفتگو به شکل سیستماتیک تر به زودی وجود دارد. مدیر کل آژانس در ادامه این بخش از سخنانش گفت که اظهاراتم درباره نیاز به این تعامل و دیپلماسی آن چیزی است که بهش اعتماد دارم. وزیر داخلی پاکستان اعلام کرد که در پی یک عملیات تروریستی توسط مهاجم انتحاری در ایالت بلوچستان یک نظامی کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. محسن نقوی حمله تروریستی به نیروهای امنیتی در منطقه قلات واقع در ایالت بلوچستان را محکوم کرد. بر اساس این گزارش در این حمله موتر نیروهای سپاه مرزی هدف انفجار انتحاری قرار گرفت که تیان یک نظامی کشته و 4 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت از رادیو دری. هنگام اذان ظهر به افق کابل ساعت 12:04:50 است. بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی. 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، تنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
همراهان گرامی، لحظاتی فرصت داریم تا پخش برنامه زنده با زندگی. اجازه میخواید فرکانس های نشرات رادیو دری رو خدمت شما عزیزان عرض کنم. شما عزیزان میتونید نشرات رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. نشرات برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز، همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج متوسط 720098 کیلوهرتز می توانید شنونده باشید. زنده با زندگی را تقدیم حضور شما عزیزان می کنیم.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام او که خان نعمتش وسیع و گسترده است. آفتاب از کنار کوچه گذشت، دل هر خانه را تصرف کرد. از بساط طلاییش خورشید، نور را صبح را تعارف کرد. سلام، آمدیم با شما نور و روشنایی تعارف کنیم. روشنی در حضور گرم و شفاف شما، روزه و نمازهایتان قبول باشه.
سلام خدمت شما و همه همکارانتان که به تکنیک وجود دارن. سلام و احترامات برای پذیره شوان. امیدوارم این جور صحت من سر حال باشن و دور از گزند روزگار لباس عافیت به تن داشته باشن.
سلام، من واقعا شرمنده هستم. خیر، برنامه شما خوبیه.
اولا خوب دیشته برنامه یه گوش که تا یک دمیم.
این پنجره روایت عشق است به هر شبت، آواز تازه کن به در و بام کهکشان.
تشکر میکنم از برنامه تو.
به خدا هر وقتی که غم داشته باشم، هر وقت صدا شما بالا میشه، هیچ میگم البته به می دنیای چه غم میه.
خانوادهای گرامی، طاعات و عبادات رمضانی قبول باشم، مخصوصاً نوجوانها و اطفالی که عشق روزه گرفتن دارن. آرزوی خیر کثیر داریم برای یک یکتان. خب دور هم شدن و قرار است که یک مهمانی ترتیب بدن، یا قرار است مهمانی برن و همه در یک مهمانی بزرگ هم شرکت دارن. مهمانی بزرگ خدای مهربان، این روزهای زیبا که زیبایی و مهربانی درش منتشر است. در فرصتی به نام زنده باد زندگی در این لحظه های زیبا مهمان شما هستیم.
مردم عزیز افغانستان، همراهان گرامی، تشکر از انتخاب برنامه زنده باد زندگی برای شنیدن. امضا رادیو دری از مشهد.
سه‌شنبه هست، 14 اسفند 1403 و همکاران ما در خدمت شما هستند. نویسنده برنامه نصیر مجاب، کارشناس برنامه خانم رقیه حسینی، دیگر کارشناس ما در بخش کارشناس امور دینی خانم زهرا حسینی مدرس حوزه و دانشگاه، گزارشگران ما نیلوفر نوروزی، شیما وفا. صدا بردار الهام بابا خانی، دستیار تهیه پری موسوی، تهیه کننده وحید حسینیان و من زینب بیات. مهمانی و دعوت الهی، وقتی که دعوت میشی و او هم به یک مهمانی خاص، دعوت الهی.
مهمانی خدا هست. ما که میاییم روزه میگیریم، ماهیتش ای است که حداقل بفهمیم که فقرا در چه حالتی هستند و از این طریق بخواییم یک دریچه رو باز بکنیم، دعا بکنیم، نیایش بکنیم و دری باز بشه و ارتباط ما قوی تر بشه با خداوند.
شکر، زنده باشه. برد میرسن و ما هم خوبیم با روزه. روزه ماه مبارک رمضان یک ماه پر برکت است، ماه عظمت است و ماه مهمانی خدا است. شکر، زنده باشه. شما هم از دعایتان ما را فراموش نکنید.
ارتباط با برنامه خودتان. زنده باد زندگی. پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران 3800-226، نشانی سایت ما parstoday.ir/dari، نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodarimashhad، شماره اختصاصی برنامه 0905300-689.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم،
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانوادگی که شما مهمانیم. علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک، زن.
زن،
زن مادر است.
شیری گو بخونی گو دار، الله جو
کی سر بسته و غی مقدار بر رجو ار هو ار هو الله میگم
وقت زندگی از نگاه مادر
طلوع از نگاه مادر طلوع میکند و در قامت رسای پدر ادامه دارد. زندگی جریان دارد.
رسیدیم به ساعت 10:27. سلام و درود مجدد به شما که همین لحظه پیوستین به شما به جمع ما به برنامه زنده باد زندگی و قرار است که گفتمان هدفمند و خوبی را انشالله داشته باشیم با شما دوستان عزیز و یافته های خوبی هم انشالله قرار است برسیم، مثلا با این پرسش که مهمانی بزرگ رمضان و احساس بندگی و آرامش میتونه ما را به چه درکی برسانه. وقتی که در این مهمانی بزرگ هستیم چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟ مهمانی ها و دعوتی های ما در ماه رمضان چگونه هست؟ شرایط سفره های افطاری دادن و افطاری رفتن ها چگونه هست و چگونه باید باشه؟ سهم نیازمندان در سفره های افطاری چقدر هست؟ و سوالات دیگری.
فرق نمیکنه که نه کمک کردن ما چی باشه و نه مساعدتی که ما به کسی میکنیم چی باشه، اما بیشتر دوست دارم در کمک های بشر دوستانه و افراد و اشخاصی که نیاز به کمک داشته باشن همیشه دست پیدا بکنم در کمک کردن و همیشه کوشش کردیم تا جایی که توان داشتم و توانش به ما بوده و کمک بشر انجام دادیم، اگر مالی بوده و یا هر کمک دیگه بوده از دستم هر چی کامله انجام دادیم بشر.
خب گپ از مهمانی است و یک مهمانی بزرگ، دعوت الهی که خاص است و متفاوت است. یعنی اگر قرار است در مهمانی های معمولی ما بریم سفره بچینیم و خوردن و آشامیدن هست، اینجا دیگه قرار است که نخوری و نیاشامی و یک حس متفاوت را تجربه بکنی، روح و جانت را تغذیه بکنی از یک غذای متفاوت. این دهان بستی دهانی باز شد. این نخوردن ها، این ندیدن ها خودش ما را به جهان دیگری وصل میکنه. خب از آداب و اصول رمضان شما هم بگوین و خوشحال میشیم که از شما هم بشنویم. بشنویم حالا از شیما جان وفا در هرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران گرامی و شنونده های ارجمند برنامه زنده باد زندگی، سلام بر شما، صبحتان بخیر. امیدوارم طاعات و عبادات شما در این ماه پر فیض و برکت و درگاه خداوند مقبول واقع شود. همراه ما باشین در گفتگوی ما در شهر هرات. همراه یکی از باشنده های این ولایت میخواییم که صحبت را تهیه و تقدیم شما بکنیم. سلام بر شما، روز شما بخیر، قبول باشه طاعات و عبادات شما.
سلام علیکم، روز شما بخیر. بنام امید، یکی از شهروندان شهر هرات و ماه مبارک رمضان به تمام هموطنان عزیز خود، خصوصا شهروندان شهر هرات مبارکباد میگم.
سلامت باشین آقای امید جان، چگونه آغاز کردین امسال ماه میمانی خداوند را؟
ماه مبارک رمضان همیشه ما شما در ایران هست یک ماه پرفیض پربرکت و یک ماه است که تمام مسلمانان جهان این ماه به خوبی و خوشی تجلیل میکنن و ماه بسیار پربرکت است. ماهی است که ما خوشحال هستیم که این ماه آمده و تمام مسلمان ها هم دیگر یک جا هست.
آقای اومی جان، برای حفظ سلامت خود و دیگران باید ما نکات ایمنی را بیشتر رعایت بکنیم. در ماه مبارک رمضان رعایت این نکات چقدر مهم هست از نظر شما؟
نکات ایمنی که یک چیزی هست در کل برمیگیره برای تمام زندگی انسان در ماه مبارک رمضان، در کل برای همیشه. نکات ایمنی یک چیزی هست که هر انسان نیاز داره برای از اینکه ما خواسته باشیم از مصیبت ها خلاصی پیدا کنیم، باید این نکات جدا خودداری کنیم.
ماه مهمانی خداوند، ماه همانطور که شما فرمودین ماه رحمت پروردگار است. برای اینکه از نعمات این ماه پر خیر و برکت ما بیشتر بهره مند شویم، چه کارهایی در اولویت روزگار خود باید قرار بدیم؟
در کل مسلمانان تمام جهان در این ماه خیرات ها میدن و در این ماه بعض مسائل خاص برای از این ما دارن، در کل برای نماز تراویح و برای از اینکه برای افطاری و بعض مسائل نکاتی که مسلمان ها دارن در این ما هست. و قابل توجه اینه که تمام مسلمان ها باید متوجه ازی باشن که چی چیزا باید در این ما استفاده کنن که باعث از ایشه که مثلا در طول روز مصروف کار روزگار هستن، بتونن مقاومت بدن از اینا، بتونه گنجایش از دیشته باشه که تمام کارا پیش ببره. مطمئنن یقین دارن که تمام مسلمان ها بدی آگاهی هستن که نکات بسیار مهم و مفید استفاده از این میکنن. البته نکات مهم دیگه ما که هست باید به زور بپردازن، یکی که ماه مبارک رمضان ماهی که ما شما مسلمان ها باید با هم دیگر یکجا شیم، هم دوستی ما باید برخیزه و با هم دیگر دست هم دیگر خوب بگیریم. نیاز نیه که یک چیز گفت داده شه به شخص همسایه فقیر و کسی که یک چیز اساسی زندگی خود نیاز داره، ولی به اون چیز اندکی که ما شما همکاری داشته باشیم میشه که چیز ابتدایی و چیز قابل ضرور هسته همون شخص فقیر از استفاده از این ببره.
و ماه روزه یا ماه مهمانی خداوند برای ما بندگان چی درس هایی داره و چگونه از این درس ها ما باید استفاده بکنیم؟
ماه مبارک رمضان ما حس از این میده که از یک شخصی که فقیر است، کدوم چیزی نداره، همین خود از این که مثلا یک روز تمام روز کدوم چیزی نمیخوره، از این حس نشان میده که ما باید از این کسی که نیازمنده، کسی که نان شب روز خونه داره، از این آگاه شیم، مطلع شیم و امو حس با ما زنده خواهد شد.
و موضوع این که در این ماه مبارک مهمانی خداوند ما ویروس یا مشکلاتی را به نام ریزی کرونا داریم، دامنگیر کل جهان شده و مردم از این نایه نگران هستن و دغدغه دارن، مستضعفین بیشتر ضرر میکنن در این عرصه، یعنی کار نیست، قرنطین هست شهرها و مردمی که ضعیف هستن از لحاظ اقتصادی خیلی مشکلات را شاید در زندگی خود دوچار بشن و ببینن. ما چگونه میتونیم به اونها کمک بکنیم و اونا را پیدا بکنیم، دریابیم؟
در کل وظیفه هر مسلمان اینه که نه در ماه مبارک رمضان تنها، در کل تمام عمر به کسایی که نیازمند هستن، به کسایی که از همسایه‌ها گرفته داخل کوچه و بازار، کدام کس شخصی که میشناسن واقعیت نیازمند هسته و نان صبح شام خونه داره، با هم دیگر همکاری داشته باشیم، دست هم دیگر خوب بگیریم و انشالله که با کمک هم دیگر، با تمانی هم دیگر، با کمک کردن به اشخاص مستضعفین ما میتونیم که از پس از این مریضی نجات پیدا کنیم.
سلامت باشین و خیلی تشکر از اینکه با ما صحبت کردین. قبول باشه روزه و نماز شما.
همچنین موفق باشین، وقت خوش.
زندگی یعنی تلاش کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی داره، کشمکش های آتشی داره. زندگی شور نازنی داره.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی و زنده باد شما دوستای عزیز در روزهای عزیز رمضان. حس و حال ویژه‌ای خدای مهربان نصیب ما میکنه. در غیر روزه اگر گوش نباشیم، خدا زده و کنده به نان میرسانیم و به قول معروف دلی از عزا در میاریم، اما روزه گرفتن حسابش جداست.
ما خود ما خواستیم که در راه رضای خدا و بر ساختن جسم و جان خود ما روزه بگیریم. پیامبر ما گفته که سوم و تسهو، روزه بگیرین که صحتمند شوین. گپش اینمیست. و وقتی هم که کاری از روی رضایت قلبی باشه، جای تبسم و لبخند هیچ وقت خالی نخواد بود، مثل پیشانی شما عزیز روزدار. با شما دوستای عزیز هستیم. 10:37 دقیقه است. ماه رمضان ماه رسیدگی است، ماه دستگیری، ماه به سراغ همدیگه رفتن و کمک کردن ها.
خب وقتی که من به کسی کمک بکنم و یا به فرد کمک بکنم، انتظار شده ندارم که دوباره از او بر من او جبران بکنم و کمک که مکدم برش خود مثل یک حسن واری بالا شد و بالاش من یک منت بگذارم که او پس دوباره جبران بکنه کمک من. هیچ وقتی در هی فکر نبودیم و همیش که کمک کردیم صادقانه و خالصانه به انسانیت و به انسان بودنش کمک کردیم. نیاز برای من نبوده که از کدام قشر است و کدام دین است کدام مذهب، فقط به نام انسانیت برش کمک کردیم که دانسته باشم دستش را بگیرم و کمک برش کرده باشم. هیچ وقت توقع نداشتم که دوباره کمک مرا جبران بکنه و ما پس دوباره کمک مرا انجام بده و به هر کسی کمک کنیم کمکم خالصانه و صادقانه بوده.
خدا رو شکر، خدا رو شکر به خاطر همین همدلی ها، همراهی ها، رسیدگی به نیازمندان، خبر گرفتن ها و اینمی احساس روزهای خوب خدایی است. مهمانی خدا که میرسیم به او فلسفه عزیزش، میرسیم به عمقش و درکش میکنیم و همدلی میکنیم. بگوین شما هم.
خب ماه رمضان خاصیت ها و فایده های دیگه هم داره برای ما، مثلا برای بدن، برای روح و برای هر چی که انسان تا به حال به اون فکر نکرده و یه هنوز کشف نشده. باید بازم خدا رو شکر بکنیم که چنین ماهی را برای ما انسان ها قرار داده و ما را برای یک آمادگی لازم برای دوباره بهتر شدن، دوباره خوب شدن قرار داده و یا اینکه یه ماهی است که ما میتونیم دوباره توبه بکنیم از اون چی که قبلا بد بوده اون انجام دادیم و این بازم یه نعمتیه که باید قدرش رو بدونیم و باید همیشه شکر بکنیم. شکرگزار خداوند باشین. تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
خب
خب گفتند و دقیق هم گفتند، آمار هم گرفتند. از چی؟ از رفتارهای اجتماعی، از وضعیت ناهنجاری‌های رفتاری که در ماه رمضان ای آمارها متفاوت میشه، رفتارها میره رو به اصلاح و کوشش میکنن افراد که خودسازی بکنن، فاصله بگیرن از رفتارهای ناخوب. و دلیل محکمشی است که هر کسی هم پلیس خودش است و هم پلیس دیگران، چشم خود کنترل میکنه و سعی میکنه که حرف نادرست نزنه، اگه عادت نادرستی داره اون عادت نادرست را کنار بگذاره و سعی میکنه انتشار دهنده خوبی ها باشه، به دیگران هم یادآوری هایی بکنه، اما با بهترین لحن، با شیرین ترین لحن، نه خدای نکرده با خشم و خشونت و تندی. و این چنین است که راه خیر و صلاح در کل جامعه در پیش گرفته میشه و انشالله میرسیم به جاهای خوب. خوب نماز میخوانیم، هیچ فکر ما نیست، یک جای دیگه است. در کجا سیر میکنیم؟ در انواع کارا و مشغلهایی که داریم و یک دفعه میبینیم که نماز خلاص شده و ما چیزی نفهمیدیم. دل حضور نداشته. چی میگن؟ حضور دل نبوده، حضور قلب نبوده و خود ما هم لذت و نماز احساس نکردیم. رمضان دیگه وقتش است که برسیم به این لذت ها، به زیبایی نماز، به زیبایی عبادات و برسیم به احساس‌های خوب و بعد در سایر ماه‌ها منتشرش بکنیم. بشنویم از نیلوفر نوروزی در کابل.
سلام و خوش آمدین شنوندای عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین. من نیلوفر نوروزی با یه بخش برنامه از کابل در خدمتتون هستم. گپ میزنیم در ارتباط با دعوت الهی و مهمانی ماه مبارک رمضان با کیزم شریای ما و از اونو بیشتر میشنویم که با آمدن ماه مبارک رمضان چه حس حالی دارن. سلام، خوش آمدین شما.
علیکم سلام، سلام بر شما. زیادین جمال داده هستم، یک تن از باشندگان ولایت کابل.
زنده باشین. خب بیاین برام از مهمانی بزرگ رمضان و احساس بندگی و آرامش بگوین. از این که مهمان خدا هستین چی حسی دارین؟
در قدم اول باید گفت که رمضان خود یک ماه پر از فیض و برکت است. یعنی ماهی است که مهمان همگی بندگان خدا، مهمانی خدا هستیم. احساس خوبی داریم نسبت به بعضی اعمالی که مثلا قبل از روزه انجام میدادیم، قبل از رمضان انجام میدادیم. میخوایم خدا یک آدم تقریبا کاملا پوره احساس بکنیم.
خب شرایط مهمان و میزبان در این دعوت آسمانی چی است به نظرتان؟ و مخصوصا ماهایی که مهمان هستیم، این ماه را چگونه سپری بکنیم؟
روزه شرایط بسیاری داره، مثلا باید خود را از تمام گناه و معصیت ها خود در قدم اول اجتناب کنیم، روی بگردانیم و بعدش آمادگی برای نماز خواندن، برای نوافل، برای کارهای خیر، کارهایی که میتونه کسایی که مستمند غریب و بیچاره و ناتوان هستند دستگیریش را بکنه، یکی از نکات است که باید در نظر گرفته شود.
بله، و مهمانی ها و دعوتی های ما در ماه مبارک رمضان به نظر شما چطور باشه؟ مثل شرایط سفره های افطاری دادن و افطاری رفتن؟
سفره های مهمانی ما باید برای کسای تنظیم و ترتیب شود که واقعا مستحق هستند، واقعا ناتوان و بیچاره هستند، در حالت فقر و دنگدستی به سر میبرند. از او جمله کسایی باشه که مثلا نیازمند هستن، نیاز دارن بس نان و آب و خرد و خوراک و غذا، نه اون افرادی که مثلا توانمند هستن، توانایی کار و روز روزگارشان خوب است. نه، باید منظورمون از اونو باشه، منظور کسایی باشه که واقعا مستحق هستن که باید دستگیری شود و دعوت به سفره های مهمانی خصوصا در شبای رمضان باید شود.
بله، خب بیاین در مورد سهم نیازمندا هم در این سفره ها اشاره داشته باشین که به نظر شما نیازمندا در سفره های افطاری ما چقدر حق دارن و چگونه به حقشان ما رسیدگی بکنیم؟
سهم نیازمندان نسبت به افرادی که توانمند هستن بایستن نسبت به اونا باید بیشتر باشن.
دقیقاً. بسیار تشکر از شما وازی که امروز فرصت دادین ما امرتون گپ بزنیم. موفق باشین.
تشکر از شما.
عزیزان شنونده، ادامه برنامه را فراموش نکنین. از رادیو دری بشنوین. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی.
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
خوشحال هستیم که در کنار شما دوستای عزیز هستیم و مهمتر از همه ای که پیام‌های پر از مهر شما به دست ما میرسه. خودشان را مریم معرفی کردن از کابل، گفتن همراه برنامه شما هستم و طاعت همه دوستان عزیز و مردم خوب ما قبول باشه. مشکلات و سختی های زندگی ما در کابل زیاد است و خاص است، اما با تمام همین مسائل، با تمامی که خیلی وقتا نگرانی ها و تشویش ها میای از ذهن ما را پر میکنه، اما یک لحظه روبروی آینه بیستیم و به خود ما لبخند بزنیم. لبخند بزن از ته دل با تمام وجود.
گرم رنگ بی وفایی هست، زهر کی میشه نوام قیسا هست، جدایی هست. بهار خرانو هر شعر و هر غزل مرا، بهار خرانو هر شعر و هر غزل زادو زهر شنایی ها، آشنایی ها. سان مبتلای اجرانی، ما پرس مرا که چه سان مبتلای اجرانی. ببین با چهره زردم که سر نشانی هست، ببین با چهره زردم که سر نشانی هست. بهار ترانه و هر شعر و هر غزل